بسم الله الرحمن الرحیم. روایاتی که عرض شد که اثبات کرده با کلمه فی زکات را در اموال، و ما عرض کردیم که این ظرف هم ظرف مستقر متعلق به افعال مقدره غیر متعارف معمولی نیست، یجب و فرزه و امثال اینا نیست. و این که آقای حکیم فرمودن که اینها چون در روایات دیگه ظرف لغوه، اونها هم قرینه است برای اینکه اینجا هم ظرف لغوه، این عرض کردیم دلیل برای مطلب نداره. و حالا منتها بحث اینه که از این روایات ما استفاده کردیم که توی 40 شات یه دونه شات هست به زکاته. حالا قطع نظر از روایات دیگر که اونا قرینه است که مراد از فی باید یه معنای دیگه ای کرد، قطع نظر از روایات دیگه، نفس همین که توی این 40 یکی زکاته، این خود این آیا میتونیم به همین استفاده بکنیم شرکت را؟ همین مورد اشکاله. فرزن زکات باشه، بحث در اینجا پیش میاد حقوق ارباب زکات، مستحقین زکات، تعلقش به اون شیئی که زکاته به چه نحوه؟ اون تو 40 یکی زکات، آیا مستحقین زکات مالک زکاتن؟ حقی در زکات دارن؟ تکلیفاً باید اون زکات را مصرف کرد در اینا؟ یه بحث علاحده است، باید از جایی اثبات بشه. تنها خود این کافی نیست، اثبات هم کردیم جزئیت، ولی نحوه تعلق استفاده نمیشه. نظام مرحوم آقای حاج عارضا تعبیر میکنن این روایات اشعار دلیل که نیست، اشعار هم نداره به این که نحوه تعلق به چه نحوه. جزئیت قبول کردیم، ولی فقرا مستحقین چه نحوه از این جزء مال حقشون به این جزء مال به چه نحوه تعلق گرفته، اون باید از خارج اثبات بشه. پس این تنها کفایت نمیکنه. بله، اونایی که مرحوم آقای حکیم خواسته بودن اشکال کنن، میفرمودن چون متعلق ظرف، ظرف جعل است، ظرف وضع است، ظرف وجب است و امثال ایناست، اونا ممکنه که خیلی از اونا به همونا بشه تمسک کرد برای شرکت که ارباب زکات مالک این شی هستند. اینایی که بدون وجب است که به حساب افعال چیزه لغو نیست، ظرف ها ظرف لغو نیست، اونجا نمیشه اثبات کرد نحوه تعلق چجوره. ولی روایات دیگه که میگه جعل للفقرا، وضع للفقرا، کلمه للفقرا و وضع و جعل و امثال اینا داره، فرض للفقرا، قدر لهم، فرزه منا قدر للفقرا ما یغنیه. این کلمه لام این دلالت میکنه بر ملکیت، اطلاق لام دلالت بر ملکیت میکنه. لام برای اختصاص هم وضع شده، ولی روی موضوعات متفاوته. یه مرتبه میگید بر این که از جلو للفرز، اون اختصاصش اختصاص ملکی نیست، ولی راجع به اشخاص اگر اختصاص پیدا کنه و اطلاق اختصاص هم معناش عبارت از این است که همه کاره اوه، خریدش، فروشش، منع دیگران، همه رو میتونه جلوگیری کنه، خودش هم به خاطر کاری بکنه میتونه، یعنی چی چیزی ظاهر اطلاق کلام لامه. این عبارت مخرج از ملکیته، و لذا شما در هر جا بگید که آقا این فرش لزیده، اگر قرینه در خار نباشه میگید مالک زیده، یعنی امر این فرش تمام اختیار با زیده، هر کار میخواد بکنه، قرینه بر خلاف نباشه لزیده استفاده میشه، اوه مالک اوه. و اینجام جعل للفقراء ما یغنیه ما یکفیه، ظاهر کلام لام عبارت از اختصاص مطلقه که اختصاص مطلق هم همون با مساوات با ملکیت، این ظواهرش. بله بله بله، برای اون لام میشه، منتها مملوکش هم فی در ایناست. اگر اون کلمه باره و اونا رو بذاریم کنار و اون بعضی اشکالات که قرائن دیگه است ما مجبور میشیم تصرف کنیم، لو خلیه و تبع خود این یکی از ظواهر این است که تو خود این عین مالکن اونا، منتها آیا به نحو اشاعت یا به نحو کلی فیلم معین اون تشخیص داده نمیشه، ولی اصل مالکیت استفاده میشه. روایات دیگه در مسئله هست که بعضی ها خواستن از اون روایات این مطلب رو استفاده کنن. روایات، یه روایتیست که میگه خداوند مثلا اخرج از اموال اغنیا برای فقرای قسمتی رو، اخرج از امواله، اینا میگن اخراج، اخراج تشریعیه، یعنی از ملکیت اونا خارج کرده. پس معلوم میشه یه مقداری از اموال فقرا خداوند برای رفع نیاز، اموال اغنیا برای رفع نیاز فقرا اخراج شده. خب بعضی ها به عنوان خمس، بعضی ها به عنوان زکات، چون فقرا مختلف هست، اخراج شده و این دلالت میکنه برای همین شرکت و یا به نحو حالا کلی فی المعین، حالا هرچی میخواییم بگیم، که دلالت بر مالکیت ارباب زکات و ارباب خمس نسبت به اون عین زکوی یا عینی که متعلق خمسه دلالت میکنه. و بعد گفتم بنابراین میتوانیم یک چیز دیگه هم که در اون روایت هست دستور داده که شما هم زکات را خارج کنید. میگه ظاهرش این است که قبل از اخراج زکاته، نه با دادن به فقیر میشه زکات، زکات قبله و ما اخراج میکنیم او رو. از این استفاده میشه که یه مقدار از این مال زکات است و همون شرکتی را، شرکت یا کلی فی المعینی را که ما میخواستیم از این کلمه اخراج شما خارج بکنید استفاده میشه که قبلا توی او بوده ما میخواییم خارج کنیم، از این کلام استفاده میشه. و بعد و هرچی روایات دیگهی که راجع به عزل زکات، راجع به اخراج زکات از اموال امثالینا وارد شده، تمام از اونا میشه استدلال کرد که زکات یه قسمتی از مال است و ملکیت ارباب زکوی مستحقین استفاده میشه. این مطلبی است که بعضی از اعلام معاصر دارند، ولی محل مناقشه است، از دو جهت محل مناقشه است. اولا همین مطلب که اگر یه چیزی زکات جزء مال شد، این دلیل نیست برای اینکه تعلق ارباب زکات به این شیء زکوی به چه نحوه، درست یه مقدار زکات شما خارج کنید، اما اینی که امر به اخراج زکات شده و شما بگید قبل از اخراجم عنوان زکات برش منطبقه، آیا چون ارباب زکات مالک شدن لذا شما اخراج کنید ملکشون رو به اونا رد کنید، یا حق دارن شما خارج کنید حقشون رو به اونا رد کنید، یا مثل حکم تکلیفی که واجب النفقه، اقارب که واجب النفقه است، انسان باید اموالش یه مقداری در اختیار اونا بذاره برای سد مثلا چیزینا، به اینا دلالت نداره. همین مطلبی رو که در روایات مشتمل به فی گفته شد که دلالت نداره برای اینکه جزئیت زکات دلالت بر نحوه استحقاق نداره، اینجوری که مرحوم حاج آرزا دارن و مورد تصدیق هم واقع شده. خب همین مطلب اینجا میاد اخرجه دلالت بکنه که جزء زکاته، اما نحوه تعلق را دلالت نداره. و علاوه مراد این که خداوند دستور داده از اموال یه مقدار خارج کنن، مراد این است که اخراج از اموال زکوی باید خارج بشه، از اموالی که متعلق خمسه از اونا باید خارج بشه. این که نه، الزامی نیست از نظر تشریعی حتما از اونا خارج بشه، از اموال دیگه انسان بخواد خارج بشه اونم اشکالی نیست، و اصلا لازم نیست یه اموال، ممکنه قبلا اصلا آدم مالی هم نداشته باشه، واجب باشه که تهیه مال بکنه و خمسش را بده، زکات خودش را بده. شطور داره، 5 تا شطورش گوسفندم نداره، میگه خداوند اخرجه از این اموال اونی که به درد فقرا میخوره. اخرجه از اموال چی اخرجه؟ چه چیزی رو، یه گوسفندی رو اخرجه؟ به چه معنا اخرجه؟ شما اونجا باید اینجوری ما معنا بکنید، مراد از اخراج از اموال نه معناش این است که اموال موجوده انسان، حالا یا اموال زکوی یا غیر زکوی، یه مقدارش از ملکیت شخص خارج بشه، مراد این نیست. ممکنه هیچی از اینا از ملکیت شخص خارج نشه، گوسفندم کسی حالا نداره، 5 تا شتر داره، 5 تا شتر هم ملکشه. اون به چه اعتبار میگه که اخرجه از اموال اینها؟ به این اعتبار این که چون ذمه شخص یا عین اموال این متعلق زکات یا خمسه، یا انسان ذمه شخص متعلق خمس یا زکاته، همین اشتغال ذمه میشه گفت اموال این را کم کرده، به این اعتبار اخراج بگن. اول 1,000,000 ثروتش بود، در اثر این 200,000 تومان به عهده‌اش آمد، یه مقدار مالش کم شده، چون به ذمه‌اش ولو آمده، برای خاطر به ذمه آمدن مال کم شده. یه گوسفند یا قیمت گوسفند به ذمه شخص آمده، تو اموالش کم شده، اگه نبود همون 5 تا شتر بود و ذمه‌اش هم چیزی نداشت، حالا در اثر این که یه دونه گوسفند به ذمه‌اش آمده، اموالش کم شده یه مقدار، به این اعتبار اخراج گفته شده. بنابراین اخراج ولو به قرینه اینجور موارد که ما میدونیم که از اعیان مال یه مقداری اخراج نشده از ملکیتش، و اهم از این است که ذمه مشغول بشه یا نه، پس از این ما استفاده بکنیم، پس زکات متعلق به عین است و خود عین یه مقدارش دیگه شخص مالک نیست، اینو نمیتونیم استفاده کنیم. خب اینم این دلیل نیست. اون وقت روایاتی که در باب عزل وارد شده، او دیگه اشکال دیگری داره، اشکال روشنتری دیگری در باب عزل داره، اشکال ثالثی. او این است مراد از عزل کردن، معناش عبارت است این است که یکی از اعیان زکوی رو انسان عزل کنه، این که مراد نیست، این است که انسان یه چیزی رو به عنوان این که این سهم یا متعلق حق فقرا یا حالا هرچی هست، یه چیزی کنار بذاره، پول کنار میذاره، حالا هرچی که عزلش جایزه. خب در اینجا قبل از عزل اون پول متعلق نبود، بالعزل اگر تعلقی پیدا بکنه بالعزل تعلق میگیره، پس ما از این استفاده بکنیم که قبل العزل متعلق حق ارباب زکات بوده، یا هرچی چیزی از روایات عزل استفاده نمیشه، و زکات بوده قبل از عزل، عنوان زکاتون بوده، استفاده نمیشه، تا چه برسته بگیم که زکات هست و متعلق به نحو ملکیت هم ملک ارباب زکاته. نه، اصل زکات بودن استفاده نمیشه قبل العزل زکاته، تا برسیم به ملکیت. خب این این جور روایات دلیل بر مسئله نیست. روایاتی که بعضی روایات دیگه هست که اونای قدری مورد بحثه، جای بحث داره، یکی از اون روایات صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. این روایت صحیح هست و این را روایت را استدلال شده بود برای افرادی رو که قائل به شرکت هست. روایت رو ما میخونیم و مرحوم آقای حاج عارضا میفرمان این که دلالت بر شرکت نمی کنه دلیل بر خلاف مبنای شرکته. و روایت مفادش اینه که شخص فروخته مال زکبی رو به دیگری، ابل و شات و ایناس به دیگری، یکی دو سال مونده دست دیگر، حضرت می فرماید که از هر کدام از بایع و مشتری می توانه بره ساحی بره بگیره، از یکی از این دو گرفتنش اشکالی نداره، میشه به هر کدوم. این روایت صاحب مداره یه تعبیر داره، ایشون می فرماید که اطلاق کلام اصحاب و مستفاد از روایات استفاده میشه استحقاق ارباب زکات عین زکوی رو، و مراد از استحقاق که در ذیل کلام شهید اول این جمله رو فرموده استحقاق شراکتی مراده، چون شهید اول استحقاق که قائل شده استحقاق شراکتی است. در ذیل او ایشون میفرماید که کلام اصحاب، ظاهر کلام اصحاب و روایات همین استحقاق استفاده میشه، یعنی شرکت. این فرمایش ایشون گویا از اطلاق خواستن استفاده کنن، مراد این است که از کلمات اصحاب استفاده میشه که این عین هر کجا رفت سایی سراغ اون عین میره و زکات رو از اون میگیره. میگه این اگر زکات به عین متعلق نباشه، اون وقت خب به ذمه باشه دیگه، کار به عین نباید داشته باشه، باید بره از مالک اولی که ذمهش مشغوله از اون زکات خودش را بگیره. از این که چه پیش مالک اول باشه چه پیش مشتری باشه دنبال عین زکوی میره، از این استفاده کردی که علی سبیل الاستحقاق و شرکت را استفاده کرده صاحب مدارک. البته همینجوری که مرحوم حاج عارضا در زین در بعضی از اوائلشون داره، مسئله است ثبوت زکات در عین مسئله است، نحوه تعلق به عین آیا به نحوه شرکته، این یه معنای اخصی است غیر از اصل تعلق به عینه. صاحب مدارک این دوتا رو مثل این که خلط کرده، دیده که این ذمه نیست، اگه ذمه بود یخه خود بایه گرفته میشد، این به عین متعلقه، لذا میرن سراغ مشتری، از مشتری هم میگیرن این را، چون معلوم میشه مال عینه، میتونن از مشتری بگیرن. این برای استدلال به عین، خب یه حرفیست ممکنه شخص استدلال کنه بگه که مربوط به این تعلق میگیره، حالا خودمون استدلال ما درسته درستیست کاری نداره، ممکنه کسی استدلال کنه، ولی آیا به نحوی شرکت هست یا نه که صاحب مدارک در این مقام مطلب رو ذکر کرده، این استفاده نمیشه، رد قول ذمه میشه، رد اثبات معنای اخص که عبارت از شرکت نمیشه، بلکه دلیل برای این است که بر نفی شرکته. از کجا دلیل برای مطلبه؟ یه مقدمه که ایشون ذکر مقدمه رو یه مطلبی رو فرمودن ولی دلیلش رو ذکر نکردن، فرمودن از روایت استفاده میشه، این معامله صحیحه، صحت معامله و بعد از دادن این چیز زکات معامله لازم هم میشه نمیشدن به هم بخوره، میگه این از روایت استفاده میشه. بیان این مطلب که چطور صحت استفاده میشه این رو بیان نکردن، که بعضی از این آقایون خیال کردن که رجوع به مشتری باشه معناش بطلانه و رجوع به بایع باشه معناش صحت، نه، ایشون مدعی هم که از این روایت صحت استفاده میشه و بعد میفرمان صحت با شرکت دیگه جور در نمیان، باید مسلک های دیگر رو پیمون. از کجا صحت استفاده میشه؟ و چه شبارت از اینه؟ اگر این معامل باطل باشه، به مقدار ثمنی که در مشتری داده به بایع، اون قسط از ثمنی که مشتری به بایع داده در مقابل این عین زکوی، اون مقدار منتقل به بایع نشده، چون فرض اینه که مال بایع نبوده، شریک داشته و معامله باطله، بطلان فرض شده. خب وظیفه‌اش این است که بره اون ثمنی را که او پرداخته که در مقابل این مقدار مال زکوی قرار گرفته، اون ثمن المسما، هر قسطی از اون ثمن که در مقابل این مال زکوی قرار گرفته، اون ثمن را باید بره پس بگیره. در روایت میگه بره مال زکوی رو که پرداخته، قیمتی رو که اینقدری که داده از باب مال زکوی، بره او رو بگیره از بایع. با اینکه بین اونی رو این که پرداخته که قیمت مال زکوی است یا هرچی هست، اون با اون قسط ثمن المسما با هم تفاوت میکنه، کم میشه زیاد میشه. باید امام اگر باطل باشه میگه بره ثمنی را که مشتری بیجا گرفته ازش، ثمنی را که در مقابل این مالی را که مال خودش نبوده و باطل هم فرض شده معامله به نسبت به این قطعه، او رو بره از او بگیره. این را روایت نافیست. روایت میگه یتبع و به حل بایه، یعنی به زکات البایه، میره از بایه مشتری همون زکات پرداخته شده، هر مقدار پرداخته همونی میگیره. این کاشفه بر صحت معامله است، با بطلان این درست در نمیاد. خب حالا که قائل شدیم به صحت معامله، ببینیم صحت با مبنای شرکت یا کلی فی المعین که جنبه ملکی باشه میسازه یا نه. با حق و امثال اینا اشکالی نداره، معامله است صحیح، مالک این بوده، تمام اعیان زکوی بوده، نصاب این ملک خودش را منتقل کرده به مشتری، منتها یه حقی ارباب زکات داشتن، بخواد تصرف بکنه در اون، مشتری بخواد تصرف کنه در اون اعیان زکوی، باید فک کنه، یه کاری بکنه که این حق از اینجا زائل بشه. خب با دادن زکات، یا دادن خودی زکات بده، یا بعدن با یه زکات بده، حقم زائل میشه، معاملم که اشکالی در چیز نیست. اینجور اگه قاعد به حق باشیم اشکالی نیست، صاف مشکلی نداره. ولی اگر قاعد شدیم به شرکت، گفتیم شریکن، خب با یک آمده فروخته، یه مقداری از مبیعش سهم خودش نبوده، سهم شرکا بوده، بعد آمده فرض کنید یا بایع داده یا مشتری داده و بعدن اون مقدار شد سهم خود مالک، سهم بایع شد با دادن مشتری یا با دادن بایع. یه بحثی است که در باب فضولی، اگر کسی یه چیزی رو، زید آمده یه مالی رو به عمر فروخته، ملکش هم نبوده، ولی بعد خرید از مالک اصلی، آیا بعدن احتیاج داره خود زید که حالا که مالک شد اجازه بده اون عقدی را که قبل از مالکیت خودش انجام داده، یا احتیاجی به اجازه نداره؟ چون عاقل و مجیز یک نفره، خودش میخواد عقد خودش رو اجازه بده، احتیاجی به عقد اجازه نداره، همین قدری که دوباره خرید اون ملک فضولی رو، اون عقدی را که منعقد کرده بود به امر فروخته بود، خود اون عقد صحیح میشه، احتیاجی به اجازه نداره. این یه بحثیست در باب من با اشهی انسوم ملک که آیا باطله، آیا صحیحه، احتیاجی به اجازه داره، اجازه خود مالک که عاقدم بود شد عاقدم بوده یا احتیاج به اجازه نداره. اینا طبق اصح اقوال عبارت از این است که معامله صحیحه و باید خودش توافق بعد از مالکیتش با اون عقد قبلیش را توافق داشته باشه. اگر اون وقت مالک مایل بوده و خب عقد، ولی الانی که خرید دیگه مایل نیست همچین عقدی به امر فروخته بشه و اجازه نکرد، نه منتقد نمیشه به امر و منوطه که حالا هم اجازه بکنه. از اصح اقوال عبارت از این است که احتیاج به اجازه خود عاقد که مالک شده احتیاج داره بود. مرحوم حاج عارضا میفرمان که در اینجا ما میبینیم که هیچ قید اجازه نشده، نگفتن بر این که اگر بعدن اجازه‌ای به این معامله شد اون موقع نقل و انتقال صحیحه، یه همچین مطلبی نگفتن. صحت معامله رو با همون قرینه که قبلا گفتیم استفاده شد. علاوه بر اطلاق هم صحیحه، نه اینکه گاهی صحیحه گاهی صحیح نیست، چون قیدی نزده که اونجا از اینکه مراجعه بکنه به، نگفته پولشو بره بگیره، علاوه چه اطلاق گفته پولشو گرفتن پول را عنوان نکرده، معلومه معامله صحیحه. خب معامله صحیح شد، بیع فضولی که من با شیء ثم ملک احتیاج داره به اجازه. خب ما باید این اجازه را هم ضمیمه بکنیم. بعد میفرمان انگرد همینی که میاد به سایی مال را میده و سایی ازش میگیره، خود همین اجازه است و صحت معامله استفاده میشه. نفس این اجازه است، چون گرفتن و پس گرفتن این اجازه معامله است. و خب شما بگید باید قید بزنیم، احتیاج به قید نداره، برای خاطر اینکه اونی که از روایت استفاده میشه صحت معامله بعد از این که این عمل را هم انجام دادن، زکات را هم دادن، در این مقام ما می توانیم استفاده صحت معامله کنیم. اما در علاوه چین اطلاق صحت را نمیتونیم استفاده کنیم. موقعی هم که زکات میده اجازه هست، همین که میگیره معناش اجازه است. پس شما بگید که اگر معامله صحیح باشه باید تقلید بکنیم و این معامله قیدی نداره نسبت به صحتش، احتیاج به تقلید نداره، چون صحت را در جایی اثبات میکنه که اجازه هم همراهش هست. میگه این قلت که نه، اجازه اینجا همراهش هست و از این ما نمیتونیم نظریه شرکت و ملکیت اینا را ابطال کنیم. بعد ایشون میفرماین دو تا جواب از این مطلب میدن. یکی این که میفرماین که شما میگید اجازه باید بیاد. اجازه یکی معامل بیع و شرا رو که واقع شده تنفیذ میکنه، اجازه ولی امر، اونی که اختیار مال زکمی رو داره، ولی جهت حاکم سایی، اینها اگر بیان بگن ما اجازه کردیم با گرفتن این شی معامله رو اجازه کردن، اون معامله صحیح میشه، اشکالی نداره. ولی در ما نحنفی ممکنه این شخصی را که این زکات را میخواد بپردازه، ممکنه به فقیر داده باشه، نه به ساعی و حاکم. چون سوال این است که آیا این باید زکاتش بپردازه یا نه؟ میگه بله باید زکاتش بپردازه، مگر باید زکاتش بده. اگر باید زکاتش نداد، مشتری باید زکاتش بپردازه. حالا مشتری اگر زکات را به فقیر داد، به فقیر شخصی، فقیر شخصی که ولایت نداره بر مال، بر جهت، تا بگیم اون عقدی که روی این مال قرار گرفته من روی ولایتی که دارم من اجازه دادم بر اون، او ولایتی نداره به اون در جهت، و بگی که اون نقل و انتقال اون بی رو من صحیح قرار دادم. پس اطلاق این جمله که استفاده میشه چه به فقیر بدن، چه به سایی بدن، چه به حاکم بدن، معامل صحیحه، با مبنای شرکت جور در نمیاد. این حرف این یک. دوم این که خب ما گفتیم فرض کردیم این را دادن به ساحی، دادن به حاکم با اجازه تصحیح شد. لازمه تصحیح با اجازه این ملک اگر با اجازه تصحیح بشه معنا چیه؟ معناش این است که این عین زکوی که متعلق حق یا ملک یا هر چی هست نسبت به جهت بود، نسبت به ارباب زکات بود، او تبدیل شد به ثمن. قبلا گوسفند، چطور، حالا هر چی هست، گندم ملک جهت بود، ملک ارباب زکات بود، الان شد پول. پس حاکم شهر یا ساحی بخواد اگر اجازه داده باشه باید بره پول بگیره، نباید بره شطور رو دوباره بگیره. معامله رو که تنفیذ کرد، اجازه داد، اجازه که داد که تبدیل شد به پول، بره پول بگیره. این روایت تعبیر داره که یا میره اون زکات او رو میگیره، نه اون ثمر، ثمر المسما، یا خود زکات یا قیمت الزکات، چون قیمت الزکات هم با ثمر المسما تفاوت میکنه. این میگه روی مبنا اگر مجاز باشه باید ثمر المسما بگیره. و این خب خلاف این مورد روایته که میگه خود اون رو بگیره. میگه انقرد که ما میگیم او رضایت پیدا کرده، بدل برای اون حق اونهاست. میگه این البته خلاف ظاهره که الان این پولی را که میگیره بدل حق اونها باشه، که حق اونها یه چیز دیگه بوده، همون حق اینا پوله که الان جای پول دوباره میره از اعیان زکوی یا چیزای دیگه میگیره، از باب بدل او داره میگیره. و این خیلی خلاف ظاهره. ایشون میفرمان خلاف ظاهره و ظاهرش این است که بدل نیست، این که الان میگیره عین زکوی رو میگیره، حقوق همونا رو میگیره، نه حقوق اونا به ثمن تعلق گرفته، به ثمن المسما، الان میاد غیر ثمن المسما رو مصالحه کرده، مصالحتن میاد میگیره. این خلاف ظاهره. حالا تعبیری که مرحوم حاج عارضان نداره من عرض میکنم زایدن بر او، فرزند چنین مصالحه‌ای ساحی حق داشته باشه. چون گاهی ممکنه ما بگیم اصلا چنین حق مصالحه‌ای نداره، برای خاطر اینکه ثمن المسما ممکنه بیشتر از اون عین زکوی باشه که اول ملک ارباب زکات بوده. اونی که متعلق حق زکات بوده فرض کنی 1000 تومان میارزیده، معامله شده، ثمن المسمایی که در اینجا واقع شده 2000 تومان شده در مقابل این چیز زکوی. ساعی یا حاکم برخلاف چیز بیاد حق داشته باشه، اجازه بده، بگه من اجازه دادم که شما همون ثمن المسمایی که الان 2000 تومان ندید، همون خود عین زکوی یا قیمت زکوی که نصف اون ملک ارباب زکات شما بدید. یه همچین حقی اصلا خودش داشتن بسیار بسیار مستبعده، یه همچین حقی داشته باشه که تضییع کنه، تنصیف کنه، کم کنه مال ارباب زکات رو. فرزن حق داشته باشه، عرض دیگه ما اینه، فرزن یه چنین حقی داشته باشه، آیا متعینه تعیینن حتما باید بره اون چیز زکوی رو بگیره یا خودشو یا قیمت زکوی و نتوانه اون ثمن المسما رو بگیره؟ این که نیست. وقتی که معامل صحیحه و ملک ابتدایی همون ثمن المسماست، خب باید بتوانه ثمن المسما رو بگیره. و در این روایت میگه نه، ثمن المسما رو نمیتونه، همون چیز زکوی رو باید چیز بکنه و یتبع و به حل بایه، همین زکات یا قیمت زکات رو باید از بایه بگیره. و این تعیین این که حتما باید این باشه و ثمن المسما نمیتونه بگیره، این قرینه است برای اینکه معامله به نحو شرکت صحیح نیست. به نحو شرکت صحیح بود باید ثمن المسما اقلا جایز باشه گرفتنش، و اینجا تعیین و تعیین نکنه اون طرف را. پس این دلیل برای این است که شرکتی در کار نیست، کلی فی المعین هم در کار نیست.